بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته برنامه در مسیر اندیشه. در خدمتون هستیم امشب با برنامه در مسیر اندیشه با موضوع ایران آینده، پایداری جمهوری اسلامی ایران در تحولات جهانی و ظرفیت‌ها و چالش‌های ایده مقاومت. مهمانان ما در این برنامه جناب دکتر مازیار عطاری، مدیر بنیاد توسعه فردا، جناب حجت الاسلام و المسلمین امین اسدپور، مدیر اندیشکده زها، جناب آقای دکتر علیرضا فرتوکزاده از هیئت علمی دانشگاه ملک اشتر و جناب آقای دکتر مهدی راسپور، رئیس گروه آموزشی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری. در ابتدای برنامه عرض تسلیت داریم، هم سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام رو و هم شهادت شهید مقاومت، شهید اسماعیل هنیه، که امروز در یک حرکت بزدلانه و یک حرکت ناجوان مردانه ترور شد، شهید اسماعیل هنیه، عرض تسلیت داریم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و مردم ایران اسلامی و جبهه مقاومت. آینده پژوهی یک حوزه مهم در علم و برنامه‌ریزی است که با جستجوی منابع، الگوها و عوامل تغییر یا ثبات به تحلیل و پیشبینی آینده می‌پردازد. این رشته بازتاب دهنده چگونگی زایش واقعیت فردا از دل تغییر یا ثبات امروز است. آینده پژوهی به ما کمک می‌کند تا با توجه به تغییرات و عدم قطعیت‌های آینده بهترین تصمیم‌ها را بگیریم. در کشور ما نیز توسعه این حوزه با رویکرد ایرانی اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. این رشته به دولت‌ها، کسب و کارها، سازمان‌ها و مردم کمک می‌کند تا با توجه به تغییرات سریع در جوامع، تکنولوژی، اقتصاد و فرهنگ به بهترین راه حل‌ها دست یابند. عدم قطعیت نهفته در آینده برای برخی توجیه کننده نداشتن دوراندیشی آنان است و برای دیگر منبعی گرانبها از فرصت‌ها. در هر صورت تأکید بر این نکته ضروری است که آینده پژوهی به عنوان یک ابزار استراتژیک برای توسعه پایدار و مقاومت در برابر تغییر جهانی در کشور ما اهمیت بسیاری دارد. بنده حمید یزدانیان، مشاور دانشگاه علوم و فنون تهران، در خدمت جناب زمانی تهیه کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم از این ساعت تا ساعت 24 و با این موضوع مهم، چالش برانگیز، جدی و قابل اعتنایی که حتما باید بهش توجه بشه و تحولات آینده ایران و منطقه رو با نگاه آینده پژوهی بهش توجه بکنیم در خدمتون هستیم. میتونید پیامک بدید 301035 در خدمت شما هستیم، با شماره 2265 2385 هم میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. برای شروع بحث من در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین امین اسدپور هستم، مدیر اندیشکده زها. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتشون.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. ما جواب عرض کنم خدمت جناب علی که ما میخوایم یه مقداری ابتدای بحث، برای اینکه این دو ساعت بحثمون رو بتونیم یه روند منطقی داشته و شننده این که پای صحبت میشینه بتونه یه دریافت مناسبی از موضوع داشته باشه، ابتدای بحث رو یه مقداری بپردازیم به اصل موضوع آینده پژوهی. این آینده پژوهی که داره مطرح میشه در کتب علوم انسانی بیشتر مطرح میشه، چی هست، مبانیش چی هست، چه اتفاقاتی میفته، روش ها و رویه هایی که این اتفاق میفته چی هست، و اون چیزی که ما میتونیم استنباط بکنیم از متون دینی خودمون چقدر سازگار هست با این بحث آینده پژوهی و آیا وجوه تمایز، افتراق و اشتراکی داره یا نه. در خدمتون هستیم.
بله، خیلی ممنون از اینکه به این موضوع مهم توجه کردید، خیلی قدردانم. ببینید، در رابطه با نگرش متون دینی به مقوله آینده، به نظرم سه تا مفهوم، سه تا در واقع اصطلاح رو باید از هم تفکیک کنیم که البته هر سه میتونه مورد اعتنا و توجه باشه. اولین مفهوم، مفهوم آینده نگریه، به این معنا که ما در رفتارهای در واقع روزمره خودمون بایستی حتما در واقع عاقبت این رفتارها و پیامدهای این رفتارها رو در نظر داشته باشیم. اساسا حکمت، عقلانیت، تدبیر، همه این مفاهیم این چنینی، این میزان از آینده نگری رو به ما در واقع یادآور میشه. اما در کنار این آینده نگری یک مفهوم عمیق‌تر و ژرف‌تری داریم به اسم در واقع آینده پژوهی، که انگار ما در واقع تبعات و پیامدهای رفتارهای کلان اجتماعی و وضعیت در واقع آینده یک جامعه رو، یک در واقع فرهنگ رو، یک دین رو، یا یک پدیده مثلا فرض فرمایید اجتماعی رو واقعا مورد پژوهش و در واقع واکاوی قرار بدیم. و البته توی این مقوله آینده پژوهی حتما توجه به در واقع سنن تاریخی، سنن در واقع الهی حاکم بر فرایندهای تاریخی باید مد نظر قرار بگیره، البته در کنارش عزم و اراده و در واقع بفرمایید اون اختیار و انتخابگری انسانها و جامعه هم در واقع مد نظر هست. اینجا بیشتر پژوهشگر داره تلاش میکنه که در واقع با مطالعه فرایندهای کلان تاریخ، سنن الهی در بستر تاریخ و پیامدهای در واقع تاریخی که بر پدیده‌های اجتماعی گذشته در واقع مشاهده کرده، بتونه روند حرکت جامعه، روند حرکت فرهنگ عمومی در واقع اجتماع رو هم بررسی کنه، واکاوی کنه و نتیجه در واقع تحقیقات خودش رو ارائه بده به جامعه مخاطب خودش. اما علاوه بر این آینده پژوهی، به نظرم یه مفهوم اساسی تری ما داریم که اتفاقا تو ادبیات دینی هم مورد توجه هست، مفهوم آینده نگاریه، به این معنا که در واقع حتی میتوان آینده رو ساخت، حتی میتوان در واقع بفرمایید اون رؤیای مطلوب آینده رو هم تصویر کرد و متناسب با اون رؤیای خوشایند آینده در واقع انتخاب و عزم عمومی جامعه رو به اون سمت و سو در واقع حرکت داد. حالا تو نوبت بعد شاید بعضی از شواهد قرآنیشو عرض کردم.
این که فرمودین آینده نگاری بیشتر در متون دینی اومده، مصادیقی داریم ازش که مثلا آیات مشخصی الان تو ذهن جناب هست؟
بله.
این بیشتر مورد توجه قرار گرفته؟
بله. الان در مورد آینده نگری، خب یه توصیه کلی هست که مثلا فرض کنید یک نمونهشو بخوام مثال بزنم، آیه 18 سوره حشر یه قاعده کلی رو در واقع توصیه کرده به مؤمنین: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یعنی در واقع هر مؤمنی باید بنگرد که برای فردای خودش، برای آینده خودش چی رو داره از پیش میفرسته. البته اکثر مفسرین ولتنظر نفس ما قدمت لغد رو به معنای در واقع حیات اخروی و حیات جاودانه پس از مرگ معنا کردن، اما مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، در تفسیر شریف المیزان، یه توجه خوبی میده و اون اینه که این آیه جمع‌بندی آیات گذشته است و در آیات گذشته در واقع اون بلایا و مصائب و عقابی که در دنیا متوجه به در واقع بفرمایید برخی از اهل کتاب یهودیان و اینها شده، آیات ناظره به اونها. لذا علامه نتیجه میگیرن که این ولتنظر نفس ما قدمت لغت هم برای حیات دنیوی آینده این اقوام و ملل بوده که این عقاب و این تبعات در واقع دنیوی رو در حیات دنیویشون داشته، و هم بله میتونه شامل در واقع حیات اخروی باشه و اون ساخت هویت انسانیشون، ساخت هویت در واقع بفرمایید اخروی این انسانها رو در بر بگیره. خب این توصیه کلان به آینده نگریست دیگه. ببینید برای آینده خود چی دارید مهیا میکنید و چی دارید از پیش میفرستید. خب این بیشتر در حوزه آینده نگری، یا اگر هم بخواید مثلا فرض کنید اون پژوهش عمیق‌تر رو بخواید در موردش بخواید بریم، اون آینده پژوهی. اما بحث آینده نگاری و ساخت اون رویای آینده در آیاتی در واقع مورد توجه قرار گرفته که به یک معنا اون فلسفه تاریخ قرآن رو داره صورت بندی میکنه، و البته در پایان در واقع این فلسفه تاریخ این رو به عنوان وعده الهی، به عنوان سنن حاکم بر در واقع تاریخ معرفی کردن. مثلا فرض کنید این آیه مشهور 55 سوره نور، آیه 55 سوره نور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. خب ببینید یک نگاه فلسفه تاریخی به آینده در واقع جامعه و آینده تاریخ داره. بله این رو شما به یک معنا میتونید اون سنت و وعده الهی معنا کنید، اما وقتی توجه میکنیم که این سنت و وعده الهی حتما با اراده جمعی امت محقق خواهد شد، چون در واقع بفرمایید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، تغییر و سرنوشت در واقع امت ها حتما به اراده و عزم خود امت ها بستگی داره. این نشون میده که این آیه داره یک رؤیای بفرمایید آینده نگارانه رو داره برای جامعه و امت اسلامی تصویر میکنه، و در واقع در کنار این توصیفش یک دستور هم درش هست. یعنی شما امت و شما جامعه مسلمان و مؤمنین باید به این سمت و سو حرکت بکنید و این آینده رو محقق بکنید، این آینده رو بسازید واقعا در سرنوشت اجتماعی خودتون. نظیر این آیه مثلا آیه 56 سوره قصص هم باز همینه دیگه: و نورید و انمون نهل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض. این که در واقع مستضعفین عالم رو یک در واقع در فلسفه تاریخی خودش به عنوان ائمه در ارض، وارثین در ارض و به نوعی در واقع تمکن و قدرت بر روی در واقع ارض رو به اینها اراده کردیم که محقق بشه، یک بار بله شما از طرف اراده الهی و مشیت الهی اینو دارید میخوانید، یک بار اینه که نه، این واقعا در واقع داره یک تصویری از بفرمایید آینده مطلوب رو تصویر سازی میکنه برای جامعه مؤمنین، که جامعه مؤمنین باید به این سمت و سو در واقع حرکت بکنن و آینده در واقع وجودی امت اسلام رو به این شکل رقم بزنن. یا همون مثلا آیه بل نغزف و بالحق علی الباطل فید مقه و فعضاه و زاهق هم دوباره باز به همین معناست که اصل در واقع پیروزی حق بر باطل رو این آیه داره در واقع پیش بینی میکنه، توصیف میکنه، اما در ضمنش در واقع اون ساخت ارادی پیروزی حق بر باطل رو هم در واقع داره بهش پرداخت میکنه. بس.
تشکر میکنم در خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین امین اسدپور مدیر اندیشکده زوها بودیم. توضیحات خوبی رو در مورد آینده پژوهی دادن، سه تا روی کرد یا سه تا وجه این آینده پژوهی رو جناب اسدپور مطرح کردن: آینده نگری، آینده پژوهی و آینده نگاری. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با موضوع آینده ایران، پایداری جمهوری اسلامی در تحولات جهانی و ظرفیت‌ها و چالش‌های ایده مقاومت. اگر که جناب اسدپور باز فرصتی شد ان شاءالله در خدمت جناب عالی خواهیم بود. فعلا با جناب عالی خداحافظی می‌کنم. امروز صبح متاسفانه ما واقعه ناگواری رو در تهران داشتیم. شهادت شهید مقاومت، شهید اسماعیل هنیه رو داشتیم. فردا هم اقامه نماز بر پیکر شهید مقاومت برگزار میشه به امامت رهبر معظم انقلاب و تشییع جنازه از دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی. انشالله عزیزانی که فرصت داشته باشن حتما در این برنامه معنوی شرکت خواهند کرد. سوالی که این روزها مطرح میشه و قطعا تو این شرایط بیشتر ذهن جامعه رو به ویژه نسل جوان ما رو درگیر میکنه اینه که این ایده مقاومت، این تئوری مقاومت چه مبانی داره، از کجا گرفته شده، چه اتفاقاتی افتاده در گذشته تو این ایده مقاومت، چه دستاوردهایی داشته و چشمنداز آیندهش چیه این ایده مقاومت. بالاخره اتفاقاتی که در این سالها افتاده و شکل گرفته این ایده و نضج گرفته و رشد پیدا کرده، بالاخره از منظر آینده پژوهی ما در آینده به چه سمتی خواهیم رفت و چه چشمندازی براش متصور است. در خدمت جناب دکتر عطاری هستیم، جناب دکتر مازیار عطاری، مدیر بنیاد توسعه فردا. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتشون. تشکر میکنم از حضورشون در استودیو. یه مقداری میخوام در مورد این مبانی توضیحاتی بدیم، ذهن شنونده ها رو آشنا بکنیم که این ایده مقاومتی که جمهوری اسلامی تو این سالها داره مطرح میکنه چه پشتوانه های علمی داره، چه پشتوانه های معرفتی داره و چشمنداز این چی هست، بالاخره در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد با این ایده مقاومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم مجدد خدمت جناب عالی و در واقع مهمانان محترم برنامه و همینطور شنوندگان عزیز. تبریک و تسلیت هم عرض میکنم بابت شهادت شهید هنیه و همینطور سردار حزب الله و همینطور شهدای دیگه‌ای که در واقع این ایام دادیم. من به عنوان یه مقدمه به نظر میرسه به این آیه اشاره بکنیم، چون قرار نبود امروز، در واقع از یه هفته قبل در واقع تنظیم شده بود و این اتفاقات تازه افتاد. شاید بد نباشه که یه اشاره بکنیم به این آیه سوره آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. یعنی این در ادامه اون بحث جنگ احد اتفاق افتاده بود. خداوند میگه که میفرماید که این ایام داره بین شما میاد و میره، یعنی این چیز عجیبی نیستش، این هست. هدفم اینه که در واقع این وسط شایستگان انتخاب بشن، شاهدانی برای مؤمنان انتخاب بشن، مؤمنان تربیت بشن. این وسط هم خدا بی‌طرف نیست، خدا مؤمنان رو دوست داره، ظالمان هم دوست نداره. آخر سر هم نتیجه هم قطعیه که چه اتفاقی خواهد افتاد. بله، یعنی فعالیت‌های ظالمین از بین خواهد رفت، شما هم در واقع به نتیجه خواهید رسید. بر همین من این آیه رو برای این خوندم که درسته که ما تحت تأثیر وقایع روز هستیم، ولی این آیه آرامشی میده که ما منطق اسلام در واقع این هستش که شما اصلا یک زندگی ابدی رو نگاه بکنید. و حالا در راستای همون فرمایشاتی که استاد اسدپور هم داشتن میفرمودن، نگاه ما توی آینده پژوهی از منظر دینی یک نگاه آخرت بینه، یعنی یک فرا دیدمان بر نگاه آینده پژوهی ما حاکم هست که میگه که خلاصه همه این عرصه عدم قطعیت ها و اینایی که دارید، این در با فرض این هستش که یک جهان دیگری وجود دارد، معاد وجود داره، آخرتی وجود داره و تحلیل های ما این میشه. این مهمترین تفاوت نگاه ما با نگاه دیگری هست که در جهان حاکمه توسط در واقع، حالا اسمشو گذاشتن نظم جهانی، اسمشو گذاشتن نظام جهانی. خب این نگاه به کل از این قضیه خالیه، یعنی چیزی از جنس آخرت، دنیای دیگر رو در واقع در نظر نمیگیره.
آقای دکتر من خواهش می‌کنم اون قسمت دوم آیه رو اگر ترجمهشو بفرمایید.
بله بله حتما. آیه میفهم
ایام نداولها.
بله اگر به شما، من هر دو تا آیه رو میخونم، 140 و 141. اگر به شما آسیب، بله اشاره به جنگ احد هست، اگر به شما آسیب رسید به دشمنان شما نیز آسیب رسید. این روزگاران میان انسان ها میگردانیم تا خداوند مقام اهل ایمان را معلوم کند و از شما مؤمنان شهدایی بگیرد و خدا ستمکاران را دوست ندارد و تا آن که اهل ایمان را پاک کند و کافران را نابود گرداند. این دیگه حالا میگم ما اعتقاد داریم به خدا و قرآن حق و فلان اینا، این اگه اعتقاد داریم این در واقع دیدمان، یک فرادیدمان در واقع، که هر نوع تحلیل دیگه که بخوایم بکنیم علارسو بعد مثلا در همین قالب انجام بدیم. این خیلی به ما آرامش میده، منطق میده، ابزار میده برای تحلیل‌های بعدی که داریم. من این مقدمه رو عرض کردم که با آرامش وارد در واقع بحث بشیم. ما توی مجموعه تحت عنوان کافه آینده که مجموعه آزادی هست و دوستان تشریف میارن و اینها چند سالیه داره برگزار میشه، اقشار مختلف هم میان دور هم دیگه، سومین دوشنبه هر ماه دور هم دیگه جمع میشیم. این بهار رو گذاشته بودیم موضوعش رو مقاومت و قضیه فلسطین، چون به هر حال این مسئله جدی بود. بهار سال گذشته هم در مورد معنویت داشتیم حرف میزدیم، چون من قرار شد که در مورد ایده مقاومت صحبت بکنم. چرا ما ایده مقاومت و فلسطین رو گذاشتیم در مورد معنویت؟ به خاطر اینکه ببینید، و من سعی میکنم یک گزارشی از اون بحثا رو در واقع اینجا اشاره بکنم تو این جلسه، حالا تو فواصلی که در واقع صحبت میشه. به هر حال انسان چه حالا خداپرست باشه چه نباشه، میخواد به یه خوشبختی برسه. حالا توی واژه‌هایی که به کار میبرن زیست نیکوی انسانیه اسمش رو میگذارن. بالاخره انسان میخواد یه زیست نیکویی داشته باشه، خوشبخت بشود. حالا ما تو ادبیات دینیمون میگیم سعادتمند بشه، حالا خیلی تفاوتی نداره. این خوشبختی هم شما برید احساب کنید، یا از جنس اینی که طرف بی نیاز باشه، محتاج کسی نباشه، آسودگی خاطر داشته باشه، آرامش داشته باشه و عزت داشته باشه، یعنی در واقع حرفش برو داشته باشه، ذلیل نباشه. اینا وقتی مجموعش که انجام میشه، شما توی ادبیات توسعه پایدار که نگاه میکنید، تو ادبیات اسناد سازمان ملل نگاه میکنید، تو ادبیات خودمون نگاه میکنیم، به هر حال آدم ها دنبال یه همچین چیزی هستن. خب پس ما هدفمون، یعنی همه هدف آدم ها اینه که خوشبخت بشن دیگه، احساس خوشبختی داشته باشن. یکی از پایه های مهم این خوشبختی و شاید در واقع بستر تحقق این خوشبختی همین عزته، همین که در واقع آدم ذلیل نباشه، حرفش برو باشه، انسان باشه دیگه، انسان این وسط وجود داشته باشه. به نظر ما رسید که به همین دلیل ایده مقاومت در اون بحث خوشبختی معنوی، اون جنبه معنوی قضیه، شما اسمشو بذارید معنوی، جنبه روانی، هر جنبه‌ای که در نظر بگیریم، این بحث مهمی خواهد بود. خب این یک نکته که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. مسئله بعدی که پیش میاد اینه که ما در مورد آینده که داریم صحبت می‌کنیم، منظورمون کدوم آینده است؟ یعنی مثلا 5 سال بعد، 2 هفته بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد. این آینده هم به هر حال سوال مهمیه که افق زمانی که ما داریم در مورد آینده داریم صحبت میکنیم چی هست. بر همین این هم، و بعد حتی میتونیم این تحلیل دینی رو هم اضافه بکنیم که من اشاره کردم که اصلا وقتی که ما داریم این افق زمانی نگاه میکنیم، در یک بستر اصلا بی نهایت داریم میبینیم. خب این هم شما ملاحظه بفرمایید. اینا رو که کنار هم دیگه بگذاریم، اون موقع من میخوام وارد این جنبندی بشم، ایده محوری بشم که توی کافه امسال، در واقع کافه آینده امسال مطرح شد، و اون این که مقاومت به نظر میرسه هم یک آرمان است و همزمان یک مسیر. مقاومت به نوعی امتداد درس‌هایی هستش که حضرت ابا عبدالله به ما داده. اگر شما ملاحظه بفرمایید، تصویری آینده نگرانه تر و آینده نگارانه تر، با همین تعابیری که استاد اسدپور هم داشتن اشاره می کردن، از صحنه کربلا و روز عاشورا نداریم و امتداد اون صحنه تا به الان هم ادامه پیدا کرده. اینجا اگر بخوام اشاره بکنم، هر زمانی هم بحث در واقع طولانی شد بفرمایید.
فقط دکتر راستپور هم هر جا نکته ای دارین بله. خدمتتون باشه.
من سعی میکنم اینو یه مقدار خلاصه تر عرض بکنم که باز در واقع بحث ادامه به چرخ و ادامه پیدا بکنه. یک نگاهی آیه دکتر وجود داره به بحث آینده، که نگاه در واقع آینده رو به طور مطلق مبهم و غیر قابل کشف میدونه. یک عرصه‌ای برای بقا میبینه، انسان رو توی این مواجهه با این عدم قطعیت ها رها شده میبینه، و این باعث میشه که یک قفسی از زمان اکنون و حال برای اون به وجود بیاره. یعنی انگار که زندگی یک شطرنجه که من هر لحظه، هر قدم و هر حرکتی که دارم برمیدارم، حرکت بعدی هم مثل یک شطرنج باز مقید به در واقع حرکت قبلی که داره اتفاق میفته. البته یه قسمتی از حقیقت در این قضیه وجود داره، چون انسان تنها موجودیه که اختیار داره، البته حالا یعنی یکی از موجوداتیه که اختیار داره و عرضم به حضورتون لحظه به لحظه باید تصمیم بگیره که چه کار بکنه، مجبوره که تصمیم بگیره در واقع. به همین دلیل واقعا آینده از انتخاب‌های انسان ساخته میشه، ولی این که ما خودمون رو در همین انتخاب‌هایی که داریم انجام میدیم محصور و محبوس ببینیم، این باعث میشه که یک قفسی از این اکنون و لحظه حال برای خودمون بسازیم. خب اینجا پس اون خواسته فطری انسان که عزته محصور میشه، یعنی میخواد همین عزتش رو حفظ کنه، میخواد حرکات لحظه به لحظه بعدیش رو انجام بده، به شدت محصور میشه در لحظه الان، در لحظه حال، چون هر لحظه‌ای که میخواد اقدام بکنه در واقع خودش رو در واقع در مقید به لحظه قبلش میدونه. شما رفتار اکثریت در واقع کسایی که مواجه با حضرت ابا عبدالله بودن تو عاشورا نگاه بکنید، ببینید همینطوره. طرف میگه که من قبول دارم تو حقی، ولی خب گندم ریو چه کار بکنم، و بسیاری از این مسائلی که وجود داره. نوع مواجهه دنیای امروز با قضیه فلسطین هم از این جنسه، یعنی شما ملاحظه میفرمایید که یک محافظه کاری ذلیلانه در برابر یک اتفاقی که داره میفته با منطق این که خب من میخوام بالاخره منافعمو حفظ کنم، آینده چه بشود در مورد اون میخوام، حرفای خوبیه، یعنی میخواد که همه آروم باشن، نمیدونم منافع اقتصادی برقرار باشه، تجارت برقرار باشه، یه نظمی باشه، همه بتونن در کنارش زندگی بکنن. منطق رو شما ملاحظه میفرمایید یک منطقیه که با فطرت انسان به نظر میرسه که هم راستاست، ولی چون انسان رو رها شده در نظر میگه و محصور در لحظه آنش میبینه، این باعث میشه که یک محافظه کاری ذلیلانه باشه. نگاه دوم این هستش که انسان رو که آزاد در اعمال ارادش میدونه، رها شده در این دنیا نمیبینه، مرگ خدا رو که نیچه اعلام میکنه به رسمیت نمیشناسه و معتقده که در واقع دست خداوند همیشه همراه هست و متکی بر اون میره. شما اگه ملاحظه بفرمایید در اتفاقاتی که الان در غزه افتاد و بعد از اون داره میفته، یکی از وجوهی که خیلی بروز پیدا میکنه بحث معاده، بحث یک دنیای دیگه است. بحث شما بدون این که این بحث رو بیایید وسط، مقاومت غزه، مقاومت حزب الله، پشتیبانی از مقاومت اون توسط مثلا انقلاب اسلامی، مردم ایران، نظام جمهوری اسلامی، اینا بی‌معنا میشه، چون در منطق در واقع دو تا چارتایی که پیش روی ما هستش این باعث خوشبختی نمیشود. اما اگه شما بتونید اول از همه نگاه، بر همین عرضم این است که مقاومت همزمان یک آرمانه، یک تصویر آینده است که میگه که نه، منطق جهان این هستش که همینه که پیروز میشود، همین است که به نتیجه میرسه، تو همین راستا شما خوشبخت خواهی شد، خوشبختی از این محافظه کاری رذیلانه و ذلیلانه اتفاق نمیفته، اتفاقا از مقاومت اتفاق میفته. این یک نکته. مسیری هم که میره به اون سمت، اون تصویر خوشبخت، خوش در واقع دارای خوشبختی و سعادتمندی، دارای سعادت، این از چه مسیری است؟ از همین مسیر مقاومت است. من حرفم رو اینجا با اجازتون قطع میکنم، پس بله بعد در مورد این صحبت خواهم کرد که خیلی خوب، حالا در معنای آینده نگارانه و آینده پژوهانه، اگر ما بخوایم از ایده مقاومت به عنوان طراحی مسیر راه، نقشه راه بخوایم استفاده بکنیم، اونجا چگونه باید عمل بکنیم؟
تشکر میکنم.